أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرامين، واللعن على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله 52 عروه بود که صاحب عروه اومدن فرمودن اگر چیزی خمس بهش تعلق گرفته و این شخص رفت فروختش، بی میشه بی فضولی. ما آمدیم گفتیم اینجا اقوال مختلفی هست. یه عده از فقهای قدیم ابن ادریس که میگفتن نه، خمس منتقل به ذمه میشه. یه نظریه دیگه نظر آقای خویی بود که فهمدن خمس منتقل به بدلش میشه، اگر بدل نداشته باشه به ذمه، که ما گفتیم همین نظر درسته. وقتی چیز خمس بهش گرفته بایه این رو رفت فروخت، خمس منتقل به بدل میشه، مستقیم نمیره تو ذمه. با اون حرف ابن ادریس بود، نه، اگر بدل داشته باشه میره رو بدل، اگه بدلی نداشته باشه اون موقع میره رو ذمه. بعد نظر خود صاحب عروه بود که خیلی از بزرگان الان همینو میگن، میگن که یعنی به فضولی حاکم شهر باید امضا بکنه. دو تا نظر دیگه هم بود، نظر مرحوم مصطفی الحسن اصفهانی رو که گفتیم خدمتتون، که گفتن که خب این رفت جنس به معامله نافذه، رفت جنس دست مشتری، مشتری بره خمسشو بده بعد بره از بایه بگیره. یه نظرم نظر شیخ انصاری بود که تفصیل داده بود، نیت کرد که خمسشو بده، اگه این نیتو کرده به این نافذه، اما اگه این نیتو نکرده به این فضولیه. این حرف شیخ انصاری تفصیلی بود اینجا. این پنج تا نظر رو ما اومدیم گفتیم. حالا یه فروعی تو این مسئله هست، این فروع هم حلش بکنیم و بریم تو مسئله بعدی. ببینید، فرع اول معامله با غیر ملتزمین و ادا حقوق شرعیه. یک سوالی از خود صاحب عروه شده، ببینیم صاحب عروه خودش و ابنای خودش چی میگه. این سوال جوابش هم دیگه بر اساس حرف صاحب عروه ببینیم چی میشه، بر اساس اون حرفی که ما زدیم، یعنی نظریه دوم، ببینیم بر اون اساس چی میشه. صاحب عروه سوال اینه: ما حکم الاشیاء التي يجب اداء خمسها و تشتري من اشخاص غیر ملتزمين بالدين. اشیایی که واجب اداء خمسش، اینو ما از یک کسایی می‌خریم که التزام به دین ندارن، مثل اون کسایی که یوزن عدم تخمیسهم اموالهم، گمان میره که اینا اموالشون و خمسشو ندادن. فما حکم ما یشترى منهم یشتري منهم فهل يجب اداء خمسه بعد شرائه ام لا. صاحب عروه جواب میدن: مادام لم يحصل له العلم العادی بالخلاف، مادامی که علم عادی به خلاف نداره، یحمل على الصحه، اینو حمله بر صحت میکنیم. ببینید فرضش اینه تو جواب صاحب عروه که من علم به خلاف ندارم، علم به این ندارم که تو این خمس هست، تو این فرض میگن که حمله بر صحت کنه. و مع فرض علم به عدم تخمیس یشکل و شراء منه، اگر من علم دارم که این شخص خمس رو نداده، من دیگه نمیتونم باش خرید و فروش انجام بدم، چون میدونم این یک پنجمش مال خودش نیست، خمسه، من از غیر مالک نمیتونم بخرم. یشکل و شراء منه و این ادا خمسه به نفسه، اگرچه بخواد خمسشو خودش بده، چون این بیع فضولیه و احتیاج به امضای حاکم داشته باشه، معنی نداره خمسشو خودش بره بده. این یه پنجمش مال امرش به دست حاکم شرع، مال امام علیه السلام و سادات، امرش به اختیار حاکم شرع، پس من نمیتونم توش تصرف کنم، درست؟ حالا ببینید اینجا گفتن که حتی اگر خمسشو بخواد خودش بده نمیتونه. بعد یه تعبیری نعمی میان این وسط صاحب عروه میگن، این جزء استفتاءات صاحب عروه است، یعنی ربطی به متن عروهش ندارم، رو مبناییه که تو متن عروه فرموده. و نعم ان کان الغرض الاساسی من الشراء تملک ما عدل خمس. اگر غرض، این خیلی نکته مهمه، این حرفیه که صاحب عروه زده، تو متن عروه هم نیست. اگر غرض اساسیش از شراء تملک ما عدل خمس باشه و در خود اون یه پنجم که خمس هست قصد کنه استنغاز مال رو از اونها من جهت الاحسان، من جهت الاحسان قصد میخواد بکنه که استنغاز مال بکنه، یعنی این پول از دست اونها میگیره، یقصد استنغاز المال منهم من جهت الاحسان، این که خمس رو که نداده که، من میگیرم من خودم رد بکنم خمس رو. و من ثم ادا، اینجا وقتی که گرفت اداش میکنه، اینجا نشون فهمن لا مانع امه، صاحب اوربن فهمن اینجا مانعی نداره. ببینید خمس به کسی دیگه تعلق گرفته، شما بخرید کلن مبی دستتون میاد، چهار پنجمش مال خودتونه، اون یه پنجمی که مال امام علی السلام بود دست او بود، خمسو نمیداد، شما بگید نیت کن که خودت بری خمسو بدی، اینو خودت بری بدی. اگر این من جهت الاحسان، اینو میفهمن مانعی ازش نیست. ففی هذه الحال یجب علیه یؤتی عین الخمس لا قیمتها، اینجا باید عین خمسو بدی، قیمتشو نمیتونی بدی. این حرف صاحب قلبه اینجا علتش چیه؟ ببینید شما وقتی که یه چیزی که خمس بهش تعلق گرفته دستتون هست، مخیرید تو اینجور موارد که بیای خود این عینو بدید یا قیمتشو بدید. ایشون صاحب قلبه تو استدلال خودشون میگن این مربوط به کی بوده که بهش اجازه دادن که قیمتو بره بده؟ یه پنجم مال امامه، مال امام علیه السلامه، اما این شخصی که مالکه و خمس به مال خودش تعلق گرفته، برای این شخص این ترخیصو دادن که میخوای برو عینو بده، میخوای برو چکار کن؟ قیمتشو بده، به یه همچین شخصی اجازه دادن. اما شمایی که مالکی نبودی، خمس به یه کسی دیگه تعلق گرفته، حالا اون جنس رو به دست خودت آوردی، شما یه همچه اجازه یا نداری، شما چهار پنجمش مال خودت، اون یه پنجمه عینش مال امام علیه السلام، بعد عینو بری بدی. یه حرف صاحب قلبه میشه خیلی بهش اشکال کرد. یعنی اون دلیلی که ایشون تو ذهنشون هست که تو روایات اومدن گفتن آقا قیمتو بده، اینو تو ذهن مرحوم صاحب قلبه اینه که این مختص به کسیه که مالک بوده، چون خطاب مالک بوده، یعنی میخوان الغای خصوصیتی هم نداشته باشن و موضوع دلیل مقید بگیرن به یک همچی شخصی. اما اگر شما از اول گفتید موضوع دلیل مقید به اینجا نیست، شما در مقام اداء خمس، نه شمایی که حتما مالک بودی، وقتی اینی که مالک شدی خمس بهش تعلق گرفت، وقتی میخواین خمس چیزی رو پرداخت بکنین، میتونین عینو بدین، میتونین بدلو بدین. تو دلیل نیومده. ببینید یه وقتی که تو دلیل یه قیدی میذارن، اینو خیلی دقت کنید، یه وقت در دلیل قیدی رو میذارن، میگن وقتی پولی دست شما بود خمس بهش تعلق گرفت، شمایی که پول دستت بوده خمس بهش تعلق گرفته، شما یا عینشو بده یا قیمتشو بده. یه وقت اینجوری میان صحبت میکنن، یه وقتی که اینجوری نیست، یه وقتی که اینجوری نیست، اومدن گفتن وقتی میخوای خمسی رو بدی یا عینو بده یا قیمتشو بیا بده. وقتی میخوای خمسو بده اینجوری کن. حالا شما کی هستی که خطاب مورد خطاب قرار گرفتی؟ شما وقتی که مورد خطاب قرار گرفتی، یه کسی هستی که به پولت خمس گرفت یا به جنست خمس گرفت، درسته؟ شما مورد خطابی، قید خطاب نیستی، مورد خطابی. فرق است بین مورد خطاب و کسی که قید شده توی خطاب. قید نشده فقط کسایی که مالک یه چیزی بودن بعد خمس بهش تعلق گرفت، اونا فقط میتونن که یا عینو بدن یا قیمتو برن بدن. همچنین قیدی نیومده. در مقام اداء خمس مدن گفتن که حالا یا خودشو بده، میتونی قیمتش هم بدی. از روایت این برداشت میشه. اینو که انهو، مثل این که میان میگن شأن نزول و ایشون قید گرفته، شأن نزول خواسته یه قید بگیره، شأن نزول مثلا اون روایت یه همچین شخصی، ایشون خواسته اینو قید بگیره، نه این قیدیتی ازش در نمیاد. حتما شما باید دلیل بر قیدیت داشته باشید. شک هم میکنید در قیدیتش، حذفش میکنید. این اصلا الغای خصوصیت نیست، شک در اصل قیدیته. شما اصلا شک میکنی، حالا اینی که تو روایت اومدن فرمودن که عینشو بده، میتونی ثمنشو بدی، از روایت استفاده شد، این منحصره برای کسیه که پول قبلا دستش بود خمس بهش تعلق گرفت، مخصوصی همچی شخصیه، نمیدونم. حالا تو شأن نزول این روایت یه همچی شخصی بوده، آیا اون قیده؟ شما نمیتونی بگید این قیده. اگر شک داشته باشید هم میتونید این قیدو ازش چیه؟ و براحت بگید که نه، ما همچی قیدیو نداریم، همچی شرطیتیو نداریم. شمایی که دفتی جنسی از دیگری خریدی، چهار پنجمش مال خودت، اون یه پنجم هم میتونی بردت خمسو بری بدی، اشکالی هم نداری. ظاهرا یه همچین قیدیتی ما از دلیل نمیتونیم استفاده کنیم، اما ظاهرا حالا صاحب عربه دیگه اینجور استفاده فرمودن. میفرمان که لا مانع من ففی هذه الحال یجب علیه، واجبش که اعطا بکنه عین خمس و نه قیمتش، و این کان مالکها، مالکش مخیر بود بین ادا من العین یا ادا از قیمت، میتونست هر دو رو انجام بده، چون تخییر خاصه به مالکه نه به غیر. اونی که اول مالک بود که خمس بهش گرفت، آقا چه خصوصیتی داره؟ از کجای دلیل شما این استفاده میکنید؟ حالا مورد دلیل یه شخصی بوده که مالک بوده به مالش خمس گرفته فرض کنید، نه تو مقام ادای خمس ما همچی تقدیدی نداریم که حتما شخص باید مالک بوده باشه بعد به مالش خمس تعلق بگیره، اون مخیره بین این که بره اینو بده یا قیمتشو بده، نه از ظاهر ما اینو استفاده نمی کنیم، شک در این دیت هست. حالا اصلا اصل فرمایش صاحب عربه ببینید بر مبنای خودشونه، مبنای فرمایش صاحب عربه چی بود؟ همون نظریه سوم بود یادتون باشه، یعنی بیع رو در این موارد بیع فزونی میگرفتن، بیع رو نافذ نمیدونستن. نظریه اول و دوم این بود که بیع نافذه، نظریه چهارم هم اونم باز این بود که بیع نافذه، نظریه پنجم تفصیل بود که شیخ انصاری فهمیده بودن، اما نظریه های دیگه غالبا اینا بر اساس این بود که به نافذه، مثل مرحوم استاد الحسن اسمانی که نظریه چهارم داشتن اونم گفتن به نافذه. حالا ما بر اساس اون نظریه های دیگه مثل نظریه دوم جواب دیگه ای باید بدیم، یجوز الاشترا منهم، میشه ازشون خرید کرد. و این اولا مطلب اینه تو سوال، این سائل اومد یزن و عدم و تخمیسه هم انباله هم گفته، مسئله یقین رو مطرح نکرد، صاحب عربم اومد اول اینو گفت، گفت مادام لم یحصل له العلم العادی بالخلاف، این حمله بر صحت میشه و ما فرض العلم، دو تا فرض رو مطرح کرد، یکی فرض زنه یکی فرض علمه، ما فرض العلم به عدم تخمیس یشکل و شرابنه، درسته؟ دو تا فرض رو مطرح کرد، ما هم دو تا فرض رو میگیم، میگیم اگر زن بوده باشه که این مانع بیع و شرا نمیشه، همونجور که صاحب عربه فرمودن، و خمسی هم بر مشتری بعدش واجب نیست، و اما اگر علم بوده باشه، اگر علم به تعلق خمس بوده باشه، صاحب عربه چی فرمود؟ فرمود یشکل و شرا منهم، میگیم که نه، و این علم تعلق الخمس به هذه الاشیاء قایت الامر ان الخمس بعد البيع ينتقل من المبيع الى بدله و عوضه و هو الثمن، نهایتش اینه که بازم اشکالی نداره، فقط خمس منتقل میشه به عوضش، مثل ابن ادریس میگفتن منتقل میشه به ذمه، اما مثل آقای خویی میفهمن منتقل میشه به بدیلش و ثمنه، بدیل اون چیزی که شما خریدی، اون ثمنه، پول دادی دست اون شخص بایه، پولی که اون گرفت خمسا رفته تو اون پول. این خیلی بد دقت کرد برای این مسئله که بعداً عرض میکنم خدمتتون. این نسبت به فرمایش صاحب عربه. یکی از فروعاتی که در اینجا ما تو این مسئله داریم، تو این فرع اول معامله با غیر ملتزمین به ادای خمس، یه استفتایی بوده که آقای تبریزی رو مطرح کرده، آیا حلف المهر غیر المخمس خمسون؟ آیا یه مهری که غیر مخمسه توش خمس هست یا نه؟ المهر الذی تأخذه الزوجه من مال غیر مخمس، مهری که زوجه از زوج خودش میگیره از این مال غیر مخمس هم هست. مرحوم آقای تبریزی میگن لیس علی زوجت خمس المهر و ان لم یکن مخمسا عند الزوج، زوجه دیگه خمس مهر رو نمیخواد بده، و این لم یکن مخمسن انده زوج، بیختی پیش زوج بود مخمس نبود، خمس بهش گرفته بود. این رو اساس همون مبنایی که عرض کردم خدمتون، تحقیق در جواب هم همینه، اگر زوج مهر زوجش رو ادا کرد از مال غیر مخمس، تا انتقال داره صورت میگیره، از روایت تحلیل این استفاده رو کردن آقای خویی به بعضی از اعلام، از روایت تحلیل استفاده میکنن، اینجا دیگه عوض هم نداره که بگیم بدلشا، فرق این مسئله مسئله قبلی چیه؟ تو مسئله قبلی عوض داشت، بدل داشت، وقتی که اومد این خلاصه جنس و فروخ بدلشو گرفت، خمسی که تو مبیع بود منتقل شد به چی؟ به بدلش که ثمنه، اما اینجا مهره، خمس به بدیلش منتقل نمیشه، اینجا تا مهر رو داد خمس میده رو زمینه، فهمش آره خویی این بود. وقتی بدیل داره خمس میره رو بدیل، بدیل نداره میره رو ذمه. تو مسئله مهر وقتی که انتقال صورت میگیره بدیل نداره، خمس بعد کجا بره؟ میره رو ذمه زوج. پس بنابراین میگیم که ینتقل خمس و لازمته ولا یجب الخمس علی الزوجه، خمس دیگه بر زوج واجب نیست. این هم یکی از فروعیه که تو این مسئله داریم. پس ما اون پنج تا نظریه رو تو ذهنتون بوده باشه، یه دقیق نظر صاحب اوروان میبینید هی میخوان تو همه موارد امضا حاکم شهر انتقال درست نیست یه پنجمش، اما رو این نظری که عرض کردیم های خویی دارن و بعض دیگه بر اساس اون تحلیلی که به واسطه تحلیل ذکر کردیم، بر اساس اون تفسیری که در واسطه تحلیل ذکر کردیم، خمس میره رو بدل، اگه بدل نبود رو ذمه. مسئله فرع بعدی، خمسی که خمس اون چه که خلیده میشه از مال غیر مخمس، اینجا هم باز مسئله ببینید، اینو باز فقه صادق این جور جواب داده، من اشترا لنفسهی. خیلی برای مردم پیش میاد، خیلی میپرسن تو خونه خریدناشون، گاهی وقتا یه اموالی رو به کار میبرن که خمسشو ندادن. من اشترا لنفسهی بیتن من نقود لم یخمسها، برای خودش یه خونه خریده از پولی که خمسشو نداده. هل یتعلق به الخمس ام لا، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ کیف یکون ذلک ان اشترا فی اثناء السنه، اگه تو اثناء السنه بخره چجور میشه؟ این هم یه مسئله، تو اثناء السنه بوده باشه. جوابی که اوشون میدن اینه، ان کان الشراء فی اثناء السنه لا یجب علیه التخمیس، اگر تو اثناء السنه بوده باشه خمسی دیگه برش واجب نیست. اینو بعد توش یه تفصیلی داد که بعد عرض میکنن. اما و ان اشتراه بعد السنه یجب علیه ایو خمسن نقود للبیت، میگن که اگر بعد از سال به پول خمس گرفته، رفته با این پول که خمس بهش گرفته خونه رو خریده، اون پول رو بعد خمسشو بده، خونه رو نمیخواد خمسشو بده. خیلی فرق کاره، فرق کارش یه مقدار بگم براتون ملموسه. یه بند خدای اون موقع مسئله که الان میان حساب میکنن، میان وقتی که میخوان پول خمسشون حساب بکنین، شما میبینین بند خدا خمسشو نمیداده، خونش هم دفعتا نرفته بخره، خونش رو با پولای خمس نداده و اینا رفته خریده، درست؟ خب اون وقتی که خونش رو خریده کی بوده؟ 30 سال پیش، 40 سال پیش. خونه رو 1 میلیون خریده، این خونه الان 2 میلیارده. اگه بخوایم بگین پول خمس خونه رو بده، که بعضی از آقایون هم میگن آقا خونت خمس گرفته، بهش خمس خونه رو باید بدید. خمس خونه 2 میلیارد، خمسش میشه 400 میلیون. اما اگر گفتی نقود رو باید خمسش رو بدی، خمس 100، خمس مثلا کل خونه رو 1 میلیون خریده بوده، همش هم میگه من حاضرم همین الان خمسش رو بدم، یعنی 20,000 تومان. خیلی فرق داره تا 400، چون معمولا این چین سوش هست. البته باز یه نکته رو بعد عرض میکنم خدمتون، ما اومدیم گفتیم که اخیراً بعضی از آقایون الحمدلله قبول کردن، بعضی به نحو فتوا، بعضی به نحو احتیاط قبول کردن که این ارزش پول وقتی که تغییر میکنه اینو باید ملاحظه بکنن، اینو قبول کردن، فرمودن که اینجور حساب بکنید. قبلا اینو نمیگفتن، یعنی اون 1 میلیون دیگه نمیتونی شما 1 میلیون حساب بکنی و بگی که حالا من همونو خمسش 200,000 تومان بیام میدم. اما اگر رو این مبنا بوده باشه، طرف رفته پول رو اومده داده، پول خمس بهش گرفته رفته داده، ببینید این بعضی اینجوری حساب میکنن، حالا من بعد اشکالشو میگم خدمتون. شما خونه رو خریدی، پول خمس نداده دادی، میگه اون پول بهش خمس گرفته بوده، 1,200,000 تومانش میشده خمس. اما یه وقتی که اون پول مال اثناء سنه شما بوده، سمنه درست؟ مال اثناء سنه تون بوده، رفتی خونه رو خریدی، بعد از خونه استفاده نکردی تا سال برش گذشته، درسته؟ میگه آقا من سال اول از خونه استفاده نکردم، تو یه سال نتونستم بسازم. رو مبنای بعضی از آقایون ها، رو مبنای صاحب بهجت خیلی راه موسع‌تره. اما میگه که من نتونستم خونه رو همون سال توش ساکن شم، یه سال گذشت من تو خونه ساکن نشده بودم. اون موقع میگم به خونه خمس گرفته، به پولش که خمس نگرفته بود، به خونه که خمس گرفته همون مسئله سخته میشه، به خونه که خمس تعلق بگیره همون مسئله سخته میشه. اما به پول اگه خمس بگیره 20,000 تومنه چیز 200 میلیون تومنه، اون 200 میلیون تومن هم چیکار باید بکنی؟ الان بعضی از آقایون میگن که برید به بر اساس تورم و تضخم مالی به اصطلاح برید حساب کنید ببینید چقدر باید بدید. خب تو تضخم مالی هم خیلی تفاوت داره با قیمت خود خونه، یعنی قیمت خونه رو وقتی میخواید بسنجید با سایر مواردی که تضخم مالی توش پیش اومده و ارزش اسکناس پایین اومده، وقتی میبینی خیلی تفاوت داره. اون 200 میلیون تومن و فوقش میاد میگه حالا مثلا 20 میلیون بده، اما اونجا میشه 400 میلیون. اونجا وقت تو تورم 100 برابر حسابش میکنن، اما تو اونجا وقت میبینی 10,000 برابر شده. قیمت خونه چون رشدش خیلی وسیع‌تر بوده از سایر تورم‌های مالی. لذا اگر پول 200,000 تومان به شما به ذمه‌تون گرفته بوده، اون 200,000 تومان رو بر اساس تورم یا خصوصا میگید خب حالا 20 میلیون برو بده. اما اگر نه خود خونه بوده باشه، خونه ارزشش خیلی بیشتر رفته، بعد طبق همین مورد اگه خونه شده 400 شده 2 میلیارد، بعد 400 میلیون بری بدی. با 20 میلیون دوباره حل نمیشه. مود
نه در فرض
که این خونه خرج معونه نبوده، این جواب دادن؟ نه بر فرض چیز دیگه ای گفتیم که حالا ایشون خود ایشون این جواب دادن، اما گفتیم که فرض کردیم که این خونه رو گرفته و تا سر سال هم توش نرفته بشینه و آقایون میگن تا سر سال معونه نشده بوده، تو این فرض عرض کردن که تا سر سال معونه شده. اگر معونه شده باشه همون اول کار که مشکلی نیست، گفتیم بر اونم تازه گفتیم برخلاف مبنای بهجت، چون مثل آقای بهجت میفرمان معونه تو خونه هم نرفته بشین اشکالی نداره. بعضی احتیاط دارن مثل آقای وحید و اینا احتیاط دارن، اما بعضی ها نه، از اون ور اصلا به فتوا میگن تا سر سال نرفتی بشینی خمس بهش گرفت. مثل آقای بهجت میگفتن نه از 4-5 سال هم که نری توش بشینی، 6-7 سال هم نری توش بشینی خمس نداره، چون معونت بوده ولو فعلا ازش استفاده نکردی اما معونته باید داشته باشی. اما مثل خیلی از آقایون دیگه، حالا بعضیشون احتیاط، بعضیشون میگن به هر حال شما معونه نکردی جز مستثنات نیست، خمس بهش تعلق میگیره. الان یه سری آقایون اینجور میگن، میگن خمس بهش تعلق میگیره. خونه بوده لازم داشتی خریدی اما سر سال نرفتی توش بشینی دیگه، هم که نرفتی توش بشینی به فتوا بعضیشون میگن خمس داره، بعضی ها احتیاط میکنن، اما بعضی به صاحب احجت میگفتن خمس نمیگیره. ما هم معونه رو اومدیم تفسیر کردیم یه جوری که گفتیم معونه به اون معنای لغوی معنل اهمش که میشد اهم معنا کرد، گفتیم یعنی ثقل زندگی، گفتیم خمس چیه؟ نمیگیره. معونه شما بوده ثقل زندگیته، ولو تا سر سال هم گذشت استفاده نکردی بازم به خونه شما خمس تعلق نمیگیره، اما رو مبنای این آقایون خمس تعلق میگیره. بعدم خمس رفته چی؟ رو خود خونه. حالا ببینید نظر اینا این میگن یو خمسن نقود. حالا ما فرض مسئله رو یه مقدار بازتر بکنیم. دو تا فرض اول، دو تا فرض مطرح کردن. فرض اول خودش دو تا صورت داره، اداکان شراء فی اثناء السنه، شراء در اثناء سنه بوده و خونه معونه براش بوده، کان البیت معونتن له، اینجا میگیم فلا خمس، اینجا میگیم خمس نداره طبق این مبنا. اما اگر معونه نبوده فیجب علیه الخمس، اگر معونه نبوده اون موقع خمس برش واجب میشه. این نسبت به اون فرض اول که در اثناء سنه خریداری کرده. اما اذا کان بعد مضی سنه علیه، یعنی پولش بهش خمس گرفته بوده، در اثناء سنه خمسی خونه رو نخریده، پول رو نگه داشته، خمس بهش تعلق گرفته، برای این فرضی که فرض میکنیم پول به پول خمس تعلق گرفته، میگیم اینجا دو تا فرض داریم ما. ببینید یه نکته است که قبلا هم متذکر شدیم تو بحث‌های قبلی، این خیلی خیلی به درد می‌خوره. بیع تارتن بیع شخصیه، تارتن بیع کلی. معمولا تو خرید خونه بیع ها بیع کلیه، یعنی شما وقتی میری تو مغازه نمیای پول در بیاری یه 2 میلیارد بگی که این خونه رو من میخرم به این 2 میلیارد. چکم پول حساب نمیشه، این هم یادتون باشه، جز چک مسافرتی. بله چک مسافرتی پول حساب میشه، 5,000 تومانی که میگیری میدی، اما اگر چک کشیدی 2 میلیارد این پول حساب نمیشه که بگی من به نفس پول خونه رو خریدم. متوجه این؟ این یادتون باشه. لذا آقایون وقتی میخواین دستگردون کنین، اگه طرف بیاد مثلا بعضی هستش خیلی خمسشون زیاده، خیلی دستگردونشون خسته میشن، بعد هم چند ساعت بشنن بدن و بگیرن، فلوید مثلا فرض کنیم میخواد در میلیارد دستگردون کنه، باید هم این پولا رو بذاره هی بده و هی دوباره بگیره هی بده و بگیره. بعضیشون خواهد زرنگی کنن چک بردارن بنویسن، بگه آقا من یه چک بنویسم در میلیارد یه بار میدم و شما من پس بده. خیلی از آقا بعضی از آقای مراجع میگن که این قبول نیست، چون کاغذ در میلیارد شما پول نیست که یعنی ادا کرده باشی، اینو ادا حساب نمی کنن. نظام مجبوره که خلاصه دستگردون کنه. ببینید اینو تو ذهنتون بوده باشه، وقتی خونه میخواییم بخریم، خونه رو که خریدین میگین 2 میلیارد مثلا خونه رو میخرم، 1 میلیارد خونه رو میخرم، امضا میکنین یه پولی ها مثلا ممکن حالا بعدش هم بیاین بدین، اما نگفتین به این پول رو میدم. خونه رو میخرید بعد میگین مثلا یه مقدارش رو 10 روز دیگه میدم، یه مقدارش رو سر ماه بهت میدم، این بیع میشه بیع کلی. بعد میان ادا میکنی به شخص این پول خریداری نکردی، توجه این به خونش، خود خونه شخصیه، قیمت سمن الان به نحو کلی ملاحظه شده، به سمن شخص خاصی نیست، سمن از نوعی سمن به شخصی نشده، کلیه. بعد میرید پولو از تو بانک در میارید، یه پول خاصی رو مد نظر نگرفتید، اگر مد نظر گرفتید تو که معامله خلاصه غیب نکردید. معمولا معامله های خونه اینجوریه، لذا اگر پولتون خمس هم بهش نگرفته، اگر ببخشید اگه خمس هم بهش تعلق گرفته، وقتی که معامله رو دارید انجام میدید، نمیشه بگید ایراد پیدا میکنه و خونه من میشه خلاصه متعلق خمس، با پول خمس نداده خونه رو خریدم، این دیگه گفته نمیشه. اما اگر واقعا شخصی بود که خیلی خیلی نادر اتفاق میفته، معاملات بعضا تو معاملات کوچیکتر شخصی میتونه بوده باشه، اما تو معامله خونه معمولا اینجوری نیست، معمولا اینجوری نیست. اما تو معامله چیز دیگه هست، مثلا میگی یه چند تا اسکناس میبری، میگی آقا اونو میخوام بخرم با این پولا، میدی پولو جنسو میگیری، اینجا میشه معامله شخصی به شخص این پول. اگه این پول خمس بهش تعلق گرفته بود، بله اون جنسی که گرفتی خمس دارد، با پول خمس نداره خریدی. صاحب قربه میاد میگه بیع فزودی، مثل آقای خویی هم فهمن نه، خود این جنسی که تحویل گرفتی توش خمس هست، حق تصرف نداری، به ذمتون هم منتقل نمیشه. لذا الان ما تو اینجا باید این بحث رو مطرح بکنیم، شخص رفته با پول خمس، با پولی که خمس بهش تعلق گرفته خونه رو خریده، منتها بعد مزی سنه هم بوده، یعنی خونه معونه نشده بوده تا سر سال، معونه نشده بوده، بعد از سال خمس تعلق گرفته خونه رو خریده. میگیم اینجا دو تا فرض داره، یکی اینکه سمن در بیع شخصیه و به نفس نقود غیر مخمسه رفته خریده، فهین ازن ینتقل الخمس الى بدلهی و هو البيت، اینجا به خود اون خونه خمس تعلق میگیره. چرا؟ ببینید خمس منتقل میشه به بدلش، پول خمس گرفته بود، شما دادی چی بدلش گرفتی؟ شما چی بدلش گرفتی؟ خونه رو گرفتی، خب خونه بهش خمس منتقل میشه. پس وقتی تخمیس میکنتش، فلابد من اداء قیمتهی، اونم به چه قیمتی؟ به سعر الحالی، قیمت الان خونه چنده؟ باید همون پولو بدی، خمس رفتی رو خود خونه. و سعر یوم الشراء هم کفایت نمی کنه. چرا؟ چون خود خونه خمس تعلق گرفته، پول خمس نداره رو عوض کردی با خود این خونه، خمس رفت رو بدلش، بدلش خود این خونه است. اما اگر سمن در بی کلی بود، کمی که غالبا همینجوره، شاید شما بگردید توی بنگاه های معاملاتی یه مورد پیدا نمی کنید که کسی پول آورده باشه با خصوص این پوله بخواد یه خونه رو بخره، هم چیزی پیدا نمی کنید. اگر اینجور بود، بعدن من میشم 2 میلیارد مقروض بابت این خونه، قراره یه مقدارشو الان برم بدم، یه مقدارشو 2 روز دیگه بدم، یه مقدارشو سر ماه برم بدم، این میشه کلی. دینمو با این نقود میرم ادا میکنم، وقتی دینمو رفتم با این نقود ادا میکنم، ادا کردم، کما هو المتعارف، خمس منتقل به ذمه میره، میشه پولو دارم میدم به او به عنوان ادا دین، وقتی دادم دست او، تا پولو دادم دست او، خمس میره چی؟ رو ذمه من، خمس رفت رو ذمه، به مقدار اون پول رفت رو ذمه. خونه رو اون زمان شما 1 میلیون خریدی، 200,000 تومان رفت رو ذمه. حالا برو تبر با تورم حسابش کن، با تورم هم حسابش میکنه که میشه مثلا 20 میلیون 40 میلیون 50 میلیون خمس خونه تو نمیدی. اما اونجوری اگه رفته بود روی خونه، خونتون شده 2 میلیارد، بعد 400 میلیون میرفتین خمس میدادید. ببینید فرق این دو تا فرض اینه، خیلی تو محاسبه خمس این نکته مهمه. الان هم خیلی از مردم که وقتی میخواد خمسشون حساب بکنن این مسئله رو دارن، خیلی هاشون این مسئله رو دارن، یعنی خمس خونهشون رو ندن و معمولشون هم اینه که تو خرید خونهشون یه مقدار اکثرشون این مسئله رو دارن، با پولی که خمس بهش تعلق گرفته بوده به فتوای بعضی از این آقایون خونه رو خریدن. البته ما خودمون یه نکته یه گفتیم که باز یه مقداری مسئله رو اطلاعشو کم میکنه، گفتیم اگه به نیت خرید خونه پول گذاشته باشه کنار، تا چند سال هم ما میگیم خمس بهش تعلق نمیگیره، مثل همون که آقای بهجت میفرمودن و خیلی کسای دیگه هم میفرمان اینو، درسته؟ پول به نیت خرید خونه گذاشته کنار اشکال نداره، لازم نیست. بعضی از آقایون میان میگن که برای خرید خونه مثلا یه سال آهنشو بخره، یه سال زمینشو بخره، تا 4-5 سال اشکالی نداره، قیمت و پول رو نمیگن. اما بعد مثلا آقای وحید و اینا بعد اومدن نسبت به پولش هم همین گفتن، پولش هم گذاشته کنار، روزهای بهجت از اول فتوا هم میدادن، احتیاط هم نبود، پولش رو گذاشته کنار تا جمع شه باش خونه بخره، هیچ اشکالی نداره، خمس بهش تعلق نمیگیره تا چند سال. این یه مقدار مورد ابتدای مسئله رو کمتر میکنه. اما با این حال هم خیلی هستن که یه پولایی گذاشتن که دار نیت خرید خونه رو میگه من نداشتم از اول، پولامو همچنین جمع کرده بودم، حالا میخوام خونه بخرم، بعدم رفتم خونه رو خریدم، یعنی تو خود خونه‌ای که خریده یه مقدارش وام، باز اون مقداری که وام بودم وقتی می‌خوام خمسش حساب بکنی اون مقدار وام مشمول این مسئله نمیشه، اونم بعد هی میره ادا میکنه، هیچ اشکال نداره، تا ادا کرد معونه بوده دیگه، خونه براش مشکلی نداره، دینش هم داره ادا میکنه. حالا یه مسئله دیگه، یک چهارم یک پنجمی که اون حالا بعداً خدمتتون عرض می‌کنم. اما مسئله اینو که پول غیر مخمس رو صرف خرید خونه کرده، این خیلی مورد ابتلا بوده که تو اینجا میگیم وقتی بحث بی سمن در بی کلی بوده هیچ اشکالی نداره، خمس میخوره به همون پوله که خلاصه اون زمان بوده. این هم نسبت به این مسئله فرض دومی که عرض کردیم خدمتون. فرض ثانی کان الثمن فی البیع کلیا و ادا دینه به حاضر النقود که ما هو المتعارف، فإن الذين ينتقل الخمس الى ذمته فلا بد من ان يخمس بمقدار النقود. اما این نکته رو یادتون باشه، و لازم مراعات و تزخم النقود عند الادا، یعنی نیاد بگه اون روز یه میلیون تومان بود حالا 200 تومان بدم بعد قبوله، نه، ببین اون 200 تومان اون زمان الان چه مقدار ارزش داره. حالا تو مقدار ارزشش اینو من قبلا تو بحث اقتصاد خدمتتون عرض کردم، شما میخواین الان حساب بکنی، آقایون بعضیاشون میان میگن مثلا بر اساس همون نرخ تورم میان حساب میکنن، دیدین که الان بانک‌ها اینا مهریه ها رو بر اساس نرخ تورم حساب میکنن، درسته؟ میگن نرخ تورم چقدره، نمیدونم رفقا اون دوستانی که تو بحث اقتصاد چند سال پیش بودن یا باشه، گفتیم این نرخ تورمی که بانک میگه ملاک نیست، غلطه، ملاکاتشون هم غلطه. حدود 300 تا جنس بود که من حتی بعضیش رو به رفقا هم عرض کردم، از پول بلیت سینما و پول خرید یه سری چیزا و اجناس و کالاها، پول خدمات، حتی خدمات این چیزایی که پزشکی است، بعضی قرصا، حتی بعضی لوازم آرایشی، دیگه نمیخوام اسمشو بیارم، تو اونجا همجوری نوشته بودن اسمشو، یه 400 تا جنس حدودن 400 تا، اون روز مثلا 300 خوده ای تا بود، بعد یه مقدار اضافه کردن، 400 تا جنس رو برداشتن قیمتشو نوشتن، بعد میان بر اساس این میگن آقا این جنس هایی که معمولا انسان ها تو زندگیشون خرید میکنن، پول نون، پول نمیدونم چی، تعمیر وسایل خونه، خدمات هم حتی آوردن، بعد اومدن بر اساس این یه قدر کلی گرفتن. من مثلا فرض کنید که 10 سال پیش میخواستم این کارو بکنم چقدر خرجم میشد، 9 سال پیش چقدر میشد، 8 سال پیش، تا حالا امسال چقدر میشه، بر اساس این میان نرخ تورم حساب میکنن، مهریه رو حساب میکنن، اینجوری حساب میکنن دیگه. من همینجوری کلیشو بگم که میگم لوازم ماشین، روج لب و پول بلیط سینما رو هم توش نوشته، متوجه؟ نرخ تورم اینجوری حساب میکنن، ما اینجوری نرخ تورم حساب نمیکنیم. ملاک چیه؟ ملاک پول بلیط سینما و مدخلیت روژ لبولی، اینه، اینجوری نیست. گفتیم ملاک باید حساب بکنیم. ما گفتیم که حتی اون موقع گفتیم که وقتی که اسکناس رو جعل کردن بر اساس چی جعل کردن؟ طلا، درسته یا نه؟ بر اساس طلا گفتن که ریال معادل 1.8 خوده ای هم داشته شو 1% گرم طلاست. قرارم بود بانک مرکزی سال به سال اعلام کنه که نکرد، مال قبل انقلابش، تا رسید به اونجا بعدش هم اعلام نکردن، تا رسید به حالا. درست؟ اونا بعد اعلام میکردن، بعد دقیقین رو اعلام میکردن، نکردن. حالا یه اشتباهاتی که میخوام بگم، یعنی سیستم غلطی بود. علی ای حال ارزش این اسکناس جل شده به ازای طلا. ببینید این غیر مسئله پشتوانه پول طلاست، اینا با هم خلط نشه. با اونو بعد من یه بار مفصل گفتم دو تا معنا داره پشتوانه، خیلی خلط کرده. ببینید وقتی خواستی حالا این تورم و تضخم مالی حساب بکنی، ما میگیم بر اساس طلا. قیمت طلا اون موقع چقدر بوده؟ گرم طلا. بر همون اساس الان چقدر شده؟ بر اون اساس شما حساب می‌کنی. جهتش هم دیگه دو تا روایت داریم در این باب. یه دو تا روایت داریم که ما بر اساس اون که خدا دینار رو درهم رو، البته اونجا نقره هم ذکر کرده، اون تا ما طلا رو میگیم حالا به جهتی که اونجا بحثش رو مفصل کردیم. دو تا روایت داریم، یه جاش دینار رو درهم، یکیش ذهب و فضه است. ما میگیم بر اساس طلا، بحثش رو اونجا مفصل کردیم. پس وقتی میخواین تضخم رو حساب بکنین، اینی که الان حساب بکنن خیلی غلطه. ما بر اساس پول بلیت سینما و بر اساس اینا الان دارن مهریه ها رو چیزا رو اینا رو همه رو کلا اینجوری حساب میکنن. نه، اونی که معاملاتی مونه همونی که خدمتتون عرض کردم بر اساس طلا. اما چی؟ همون 200 هزار تومان رو ببین بر اساس طلا اون موقع چقدر طلا میدادن، الان پول خونه رو شما بیعتون بیع پول چی بوده؟ کلی بوده. بر اون اساس حساب بکنید. این روش صحیح شرعیش. خیلی باید دقت کنید. خونه خمس بهش نگرفته، به پولش گرفته، اما اون پولو بر اساس قیمت طلا به روزش حساب بکنیم، خمس اینجوری بگیریم. این از این مسئله. مسئله بعدیش هم میخواستم بخونم که دیگه نفسم دیگه داره کم میاد، میخواینم بخونم مسئله بعدیش رو، حالا میخواینم بزنیم برای بعد دیگه. صلی الله علیه و محمد و آله.